بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب جوهر النضید، توسط استاد فربهی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من همین جاها اول بحثای برهان که داریم پیش میریم این تذکر رو عرض بکنم که ممکنه حالا لابلاهای بحثای مطرح بشه که خب برای بعضی ها استبعاد داشته باشه، مشهور نباشه، اونجوری که در لسان السن مشهور است اونجوری نباشه. ما در کتاب برهان تلاشمون همش باید این باشه که در چارچوب علت تصدیق حرکت میکنیم. اینکه حالا مثلا یه چیز دیگه‌ای گفته میشود، تو کتاب‌های فلسفی حرف دیگری زده شده است، فلان از این حرفا، یا مثلا فلان شخصیت یه چیز دیگه‌ای گفته، خب اینا نمیتونه برای ما معیار و ملاک باشه، مگر اینکه سابقا اثبات بشه که اون شخص منبعیت خطا ناپذیر دارد. اگر با برهان اثبات بشه که شخصی منبعیت خطا ناپذیر دارد، اگر ازش حرفی نقل کردید اصل استناد قطعی باشه، این اصل استناد هم خطا ناپذیر شد، البته اون کلام مورد پذیرش هست. اما اگر نه، حالا یه کسی یه مطلبی گفته منبعیت ندارد از لحاظ منطقی و فلسفی، خب اون رو ما نمیتونیم حالا به عنوان معیار در نظر بگیریم، ملاک در نظر بگیریم. ما همش برهان میخونیم برای اینکه به ضمانت ها دست پیدا بکنیم، به ملاک واقع نمایی ها دست پیدا بکنیم. اگه بنا باشد که ما این ملاک ها رو اصلا لحاظ نکنیم که چه چیزی ضمانت بخش چه چیزی ضمانت بخش نیست، خب این بحث برهان خوندن ما ثمره ای نخواهد داشت. خب بحث ما رسید به تقسیم برهان به برهان ان و لم. برهان ان به برهان میگیم که حد وسط فقط علت تصدیق باشد، و برهان لم به برهان میگیم که حد وسط هم علت تصدیق است هم علت وجود است. در تعریف اصلا ما این صحبت رو مطرح نکردیم که در برهان این حد وسط معلول نتیجه است، که بگیم حد وسط یا معلول نتیجه است یا علت نتیجه است. اگر معلول نتیجه باشه بهش میگیم این، اگر علت نتیجه باشد بهش میگیم ده. نه، اصلا ملاک تقسیم بندی ما این نیست. ملاک تقسیم بندی ما این است که علیت حد وسط نسبت به نتیجه چگونه است. اما این حد وسط نسبت به نتیجه چگونه است، معلولش هست یا معلولش نیست، این دیگه حرفای بعدیه. الان در مقام تقسیم بندی، ملاک تقسیم بندی ما این است که حد وسط علت تقسیم، علت تصدیق نتیجه است. حالا نحوه علیت بر دو قسم است، یا علت تصدیق است فقط، یا علت تصدیق است و وجود معن با هم دیگه. این شد تقسیم بندی به ملاک تقسیم بندی. مرحوم خواجه یه مطالبی را درباره برهان لم و سپس درباره برهان ان مطرح. خب یه مطلب درباره وجه تسمیهش بود که گفتیم، این مطلب اول. مطلب دوم این است که وقتی که میگیم حد وسط علت وجود است، منظورمون از علت وجود بودن این نیست که علت خارجی تحقق نتیجه باشه. نه، منظور از علت خارجی بودن نیست. منظور ما از علت نتیجه بودن علت نفس الامری است، علت واقعی است، اهم است از این که در مقام خارج هم علیت داشته باشد یا نه در مقام خارج علت نباشه. مثلا شما میگید که هذه الشجره مسطها النار و کل شجره مسطها النار فهیه محترقه فهذه الشجره محترقه. الان اینجا مسطها النار، مسطها النار در خارج علت است برای احتراق، به علت خارجیه، بهش میگیم علت خارجی. مسطها النار علت خارجی برای احتراق شجره است. اما گاهی از مواقع علت نفس الامری این شکلی نیست، میگیم الانسان و حیوانون و کل حیوان جسمون فکل انسان جسمون. مرحوم علامه برای برهان لم دو تا مثال میزنه، یه مثالش مثال اولیه، یه مثالش هم مثال دومیه. جناب شیخ هم در برهان شفا مفصل این بحث رو مطرح کرده که اگر گفتید الانسان و حیوانون و کل حیوان جسم و کل انسان جسم، اینجاها شما از علت حد وسط شما علت الوجوده، یعنی غیر از علت التصدیق علت الوجود هم هست. خب شما اگر بخواید نگاه بکنید، جسم علت الوجود، حیوان علت الوجود برای جسم است، حیوان که حد وسط است علت الوجود برای جسم است. خب این علت الوجود برای جسم است، آیا واقعا علت الوجود بودن مثل علیت خارجی است که علت یه چیزی معلول یه چیزی است، علت افاضه میکند معلول را؟ میبینید در بین حیوانیت و جسم اینجوری نیست. اینجوری نیست که اگر حیوانیت تحقق داشته باشد سپس جسمیت را افاضه می کند به انسان، نه اصلا سوی درباره افاضه کردن و اعطا کردن و این حرفا نیست. اون علتی که مطرح می کنن اون یه تعبیر فلسفی است، علت نفس الامری، علت واقعی در مصطلح فلسفی به معنای این است که یه چیزی معطی دیگری باشد، دیگری به او تکیه وجودی داشته باشد، اینو بهش میگیم علیت وجودی و خارجی و حقیقی. اما در منطق وقتی که میگیم علت نفس الامری، علت نفس الامری یعنی منشأ ثبوت محمول بر موضوع باشه، منشأ باشد. منشأ که باشه ممکنه در خارج هم واقعا علیت خارجی داشته باشه، ممکنه علیتش علیت خارجی نباشد، یه علت تحلیلی عقلی باشه. علیت تحلیلی عقلی یعنی چی؟ یعنی حیوانیت چون مشتمل است بر جسم، وقتی شما به انسان گفتید حیوان میتونید بهش بگید جسم. چرا به انسان میتونید بگید حیوان؟ چرا به انسان میتونید بگید جسم؟ چون برای انسان حیوانیت قائل شدید، این حیوانیت علت است برای که بتونید به انسان بگید جسم. علت نفس الامری است، علت نفس الامری است یعنی واقعا اگر انسان جسم است چون حیوانیت دارد جسم است، اگر حیوانیت نداشت جسمیت هم نداشت. اگر حیوانیت نداشت یعنی همون چیزی که مشتمل بر جسمیت است اگر نداشت، البته انسان جسم هم نبود. اگر انسان به واسطه حیوانیت است که به جسمیت میرسد، به خاطر حیوانیتش است که جسم بودن رو داره، خب پس ما میتونیم این حیوان را علت تحلیلی بگیریم برای ثبوت جسم. به همین جهت وقتی که میگیم حد وسط علت الوجوده، این علت الوجود نه علت الوجود به اصطلاح فلسفی که بخواد در خارج حد وسط معطی تصدیق باشه، معطی وجودی باشه، بخواد اعطا بکند، بخواد توقف وجودی داشته باشه، نه، ممکنه معطی باشه ممکنه معطی نباشه. اما در هر صورت در مقام تحلیل عقل ما میتونیم علیت رو به اون نسبت بدیم، منشأ رو میتونیم به اون نسبت بدیم، اینو بهش میگیم علت وجود. به همین جهت مرحوم علامه دو مثال زد، یکی برای جایی که علت الوجود
علت وجود خارجی باشد و مثال دوم برای جایی که علت الوجود علت وجود تحلیلی باشد. این دوتا مثال. پس علت الوجود بر دو قسم است: علت وجود خارجی، دو علت وجود تحلیلی. این هم یک مطلب دیگه درباره برهان لم که بسیار مطلب مهمیه. سه، حد وسط علت وجود محمول، وجود اکبر بر اصغر است. علت وجود اکبر بر اصغر است، علت نتیجه است. مرحوم خواجه می فرماید در برهان لم وقتی که میگیم حد وسط علت الوجوده، یعنی علت وجود نتیجه است، علت وجود اکبر برای اصغر است، نه اینکه علت وجودی اکبر است، نه اینکه علت وجودی اصغر است. ممکنه نه علت وجودی اکبر باشد نه علت وجودی اصغر باشد، اصلا ممکنه معلول اکبر باشد، ممکنه معلول اصغر باشد. در این حال اینکه معلول وجودی اکبر است، اما علت ثبوت چیه؟ اکبر بر اصغر باشد. اونی که ملاک برهان لم است این نیست که حد وسط علت وجودی اکبر باشد، علت وجودی اصغر باشد، نه، باید علت وجود اکبر بر اصغر باشد، خواه معلول خارجی اکبر باشه یا معلول خارجی اصغر باشه یا معلول خارجی هیچ کدومشون نباشه. بعد مرحوم علامه براش یه مثال میزنه، میگه مثلا شما میگید که هذه الخشبه تتحرك الیها النار، تتحرك الیها النار و کل خشبت تتحرك الیها النار فهی محترقه فهذه خشبه محترقه، احتراق یعنی آتش گرفتن. مرحوم خواجه می فرماید که این حرکت تتحرك الیها النار، این حرکت یه صفت است، مستقلا نمیتونه در خارج تحقق داشته باشه. این حرکت که یه صفت است خودش متوقفاً بر احتراق تحقق خارجی دارد، یعنی احتراق موجب چی میشود؟ حرکت و نار میشود. احتراق موجب حرکت و نار میشود. اون وقت اینجوری که شد ما میتونیم بگیم احتراق علت خارجی حرکت النار است، اما نه احتراق الخشبه علت حرکت نار به سوی خشبه. اینو نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم که شما در مقام مطلق که بخواید نگاه بکنید، فقط به اکبر بخواید نگاه بکنید، فقط به حد وسط بخواید نگاه بکنید، اینجا میتونید بگید که حد وسط معلول چیه؟ احتراق است، معلول احتراق، نه معلول احتراق شجر که ثبوت اکبر بر اصغر باشد. مرحوم علامه می فرماید که ببینید در این مثال حد وسط معلول اکبر است به تنهایی، اما در این حال علت ثبوت اکبر بر چیه؟ بر اصغر است. چرا میگید علت ثبوت اکبر بر اصغر است؟ برای اینکه حرکت کردن آتش به سوی شجر موجب می شود که شجر محترق بشه، با اینکه حرکت کردن نار به سوی شجر موجب احتراق شجر شده، در این حال وقتی به خود اکبر نگاه بکنید به تنهایی، این اکبر به تنهایی علیت دارد نسبت به حرکت کردن به تنهایی. این را به تنهایی و اون را به تنهایی که مقایسه بکنید، این نسبت به اون یکی علیت دارد. پس حد وسط علت وجود اکبر بر اصغر است، خواه به تنهایی علت اکبر باشد یا نباشد، خواه به تنهایی علت اکبر باشه یا نباشه، بلکه معلول اکبر یا اصغر یا امر سادسی باشد. اون چه که مهم است این است که معلول ثبوت اکبر بر اصغر نباید باشه،
این امکان پذیر نیست باشه. اگر یه چیزی علت ثبوت اکبر بر اصغر است، نمیتونه معلول ثبوت اکبر بر اصغر باشد. اینجاها دیگه دور پیش میاد. اگر یه چیزی وجودن منشأ است برای ثبوت اکبر بر اصغر، دیگه نمیتونه ثبوتن معلول اکبر بر اصغر باشه. این میشه دور، توقف و شیء علی نفسه. خب به همین جهت برای اینکه باز تصور برهان لم روشن‌تر بشه، مرحوم خواجه این مطلب رو هم مطرح می‌کنه. پس مطلب سومی که درباره برهان لم مطرح می‌کند، تصویر برهان لم روشن‌تر بشه، این است که وقتی که بگیم حد وسط علت است برای اکبر، وقتی که میگیم علت است برای نتیجه، یعنی علت وجود اکبر بر اصغر است، نه علت وجود اکبر، نه علت وجود اصغر. این هم مطلب دوم. حالا این تیکه از عبارت رو بخونیم بعد.
قال ول برهانو اما برهان و لم، برهان یا برهان لم است، و هو الذی یعطی العلت للوجود و تصدیقه.
این باید کسره بشه، اعطا میکنند علت را هم برای وجود هم برای تصدیق. معن که قول نهاد الخشبتو مست هنارو فهیه محترقه. و اما برهان و ان، یا برهان لم است یا برهان ان است، و هو الذي يعطي التصديق فقط که قولنا هذه الحما، حما یعنی تب، این تب تشتد و غبن، غب به یک روز در میون به تبی گفته میشه که گاهی گرم میشه بیمار، گاهی سرد میشه، گاهی گرم میشه گاهی سرد میشه. اصطلاحا بهش میگن تب نوبه، نوبه یعنی نوبت به نوبت یا نو به نو. یه ساعت بدنش داغه، یه ساعت سرد، یه ساعت داغه یه ساعت سرده. هذه الحمى تشتد غبا، این تب شدید است به نحو یکی در میان. فهیه محترقته، کبراش اینجا حذف کرده، یعنی و کل حما تشتد و غبن فهیه محترقه، هر تبی که یه لحظه میاد یه لحظه میره یه لحظه میاد یه لحظه میره بهش میگیم تب گرم، تب داغ. تب داغ چند قسم داره، یه قسمش همین است که تبش نوبه باشه، گاهی هست گاهی نباشد، گاهی هست گاهی نباشد، بهش میگیم تب داغ است. این تبش دیگه تب خطرناکی است. خب هاد الحما تشتد و غبن، خب اینجاها حد وسط ما تشدد و غبن هست، شدت پیدا کردن به نحو یکی در میون. خب شدت پیدا کردن به نحو یکی در میون، این علت برای تب گرم بودن نیست. علت تب گرم بودن مرحوم علامه می‌فرماید از لحاظ پزشکی این است که نمیدونم صفراش چنین و چنان باشه. اگه صفراش چنین و چنان باشه دو تا نتیجه داره، یک این که تبش میشه تب داغ، دوم این که تبش میشه تب نوبه، تب غبی میشه، یکی در میون میشه. اگر شخصی که تب دارد صفراش چنین و چنان باشه، اون موقع دو تا نتیجه در پی دارد، اینا ملازم همدیگه هستن، اینا میشن ملازم همدیگه. اون وقت ما احد المتلازمین را برای اثبات چی؟ اون متلازم دیگری به کار بردیم، اومدیم از اشتداد به نحو نوبت به نوبت اومدیم دلیل آوردیم، یعنی حد وسط آوردیم بر اثبات اون ملازم دیگرش. این میشه اثبات احد المتلازمین از طریق متلازم دیگر.
که قول ناهاد الحما تشتد و غبن فهیه محترقه. اینو میگن این برهان برهان این است، اشتداد به نحو نوبه و گرم بودن تب هر دو معلول یک علت ثالثی است که متلازم همدیگه هستند و ما در این برهان این از طریق احد المتلازمین به متلازم دیگر رسیدیم. میدونم اینجا گفته یعتل علته اشکال نداره، یعنی یعتل علته و یعتل تصدیقه نسونه میگه بعد از گذشتن این یکی دو سطر دست شما در نکن. والاوسط فی برهان لم هو العله لا لنفس الاکبر بل للحکم بهی علی الاصغر. اوسط در برهان لم علت است نه برای خود اکبر بلکه برای حکم به اکبر بر اصغر. و این کان معلولا لاحدهما، اگرچه این حد وسط معلول باشد برای اکبر یا معلول باشد برای اصغر. زیر این خط بکشید تو حاشیه بنویسید این عبارت نشان می دهد که منظور از علت، علت خارجی نیست، چون علت خارجی معنا ندارد خودش معلول اکبر یا اصغر باشه، معنا نداره که خودش معلول اکبر یا اصغر باشه. این عرض کردم برای اینکه یکی از اختلافات، یکی از جایی است که محل اختلاف بین حکما هست که آیا برهان لم فقط شامل علت خارجی میشه یا علت تحلیلی رو هم در بر میگیره. وقت این عبارت ها نشون میده که در نزد منطقی علت تحلیلی رو هم در بر میگرفته. فان کان معلولا للحکم، حالا مثال قبلی که مرحوم خواجه فرمودن حد وسط معلول حکم نبود، حکم و حد وسط هر دو معلول یک علت ثالثی بودن، محترق بودن و تشدد و غبن هر دو معلول یک علت ثالثی بودن. حالا مرحوم خواجه میفرماید ممکنم هست که حد وسط معلول خود حکم باشه، نه معلولین علت ثالث، معلول حکم باشه. مثل قبلا که همین مثال برهان لم را برعکسش کرده بودیم، گفتیم هذه شجره محترقه و کل شجره محترقه فهی مست هنار فهذه شجره مست هنار، همین رو برعکس کرده بودیم. این میشه برهان اینی که از طریق معلول به علت رسیده باشیم. هذه شجره محترقه و کل شجره محترقه فهی مست هنار فهذه شجره چی؟ مست هن نار. این مست هن نار، این محترق بودن علت مست هن نار نیست، معلول مست هن نار است. پس حد وسط ما معلول ثبوت اکبر بر اصغر شده است، یعنی اگر مست هن نار بشه مماثل شجره برسه نتیجه احتراق است. پس احتراق که حد وسط است معلول نتیجه است، معلول ثبوت اکبر بر اصغر است. خب از همین جهات دو قسم بودن برهان این هم معلوم میشه دیگه، برهان این بر دو قسم است، یا از طریق احد المتلازمین بر دیگری است، یا از طریق معلول به علت میرسیم. یعنی حد وسط ما معلول است بر چی؟ بر حد در نتیجه که نتیجه علت باشد. این هم دو قسمه، این دو قسم میخواد. بله
برهان علم مردم است. یک، یا نسبت به نتیجه احد المعلولین است یا نسبت به نتیجه معلول نتیجه است. اگر معلول نتیجه باشه اصطلاحا ازش تعبیر می‌کنن به دلیل. برهان علم دلیل اون یکم اسم خاصی در کتاب‌های منطقی براش نیاوردن که این اسمش چی باشه، هیچ اسمی براش مشخص نکردن. این دومی رو گفتن دلیل، اون یکم همینجوری گفتن برهان علم، برهان علم مطلق. یه بحثایی توی منطق ان شاءالله میاد، توی برهان شفا میاد که برهان علمی که از قبیل دلیل باشد مفید یقین نیست. اینا توی منطق بحثش می‌کنن مفید یقین نیست. حالا میگن وقتی که برهان علم میگیم که مفید یقین هست، مرادمون اون علم مطلق هست، یعنی از طریق احد المتلازمین به دیگری برسیم که مرحوم علامه توی نهایه در المدخلش همین بحث رو مطرح کرده، گفته براهینی که در فلسفه به کار برده میشه براهین علمی است، لکن برهان علمی که از طریق احد المتلازمین به دیگری بخوایم منتقل بشیم. اونجاها آیت الله مصباح یه تعلیقه مفصلی دارد که اونجاها اشکال کرده. آقای مصباح اشکال کرده که شما که میگید در فلسفه برهان علمی به کار برده نمیشه، علتش این است که علت الوجود را در برهان علم علت الوجود فلسفی گرفتی، علت تحلیلی رو دیگه نگرفتی. چون علت تحلیلی رو دیگه نگرفتی، مجبور شدی که بگی تمام براهین فلسفی اینا برهان علم هستن، برهان علم نیستن، چون موضوع فلسفه وجود است و وجود علت ندارد، علت تحقق و علت خارجی ندارد. این بحثو مطرح کرده مرحوم علامه، مطرح کرده آقای مصباح هم اونجاها ذیلش این اشکال را بیان کرده. اگر حوصله داشتید مفصل اونجاها تعلیقه آقای مصباح رو ببینید. فان کان معلولا للحکم یسمى دلیلا و کان برهان ان و ینقلب احدهما الى الاخر و منقلب می شود یکی از این دوتا، یکی از این دوتا یعنی برهان انی که از معلول به علت باشد و برهان لم، همین قسم دوم برهان ان و برهان لم، اینا منتقل می شوند و منقلب می شوند به هم دیگه. مثل همین مثالی که ما درباره مسطح النار گفتیم، اینا رو به هم دیگه تبدیل کردیم. و ینقلب احد ما الى الاخر به ما یشبه قیاسا دائرا. قیاس دائر رو آقایونی که در اون بحث قبلی در بحث‌های لواحق قیاس تشریف داشتن، اونجاها بحث قیاس دور رو داشتیم. در صفحه 288 فراز 255 قیاس دور، اونجا این مطلب رو مرحوم علامه توضیح دادن مفصلا. فرمودن که اگر یه موقع شما حد وسطی ذکر کردید، بعد یه نتیجه رو اثبات کردید، بعد دوباره خود نتیجه رو تو مقدمات آوردید، صغرا رو باش اثبات کردید، بهش میگن دور. شما صغرا رو با نتیجه و نتیجه رو با صغرا بخوای اثبات کنید میشه دور. وقتشون فرمود گاهی از مواقع توی برهان ان و لم برای تمرین دادن، برای نشان دادن تفاوت بین برهان ان و لم، گاهی از مواقع اینا رو برعکس میکنن، چون حدودشون واحده، اصغر و اکبر و اوسطشون واحده، اینا رو گاهی از مواقع جابجا میکنن. وقتی این جابجا کردن اصطلاحا ازش تعبیر کردن به یشبه الدور، شبیه به دور است. چرا؟ برای اینکه واقعا اینا نمیخوان بگن که این یکی رو با اون اثبات بکنیم، اونو با این اثبات بکنیم. میخوان تعریف بکنن، میخوان توضیح بدن. میگن ببینید برهان ان این شکلی است، برهان لم این شکلی است. پس چون قصد جدی برای اثبات مدعا وجود ندارد، ازش تعبیر کردن به یشبه قیاس دور، نه قیاس دور حقیقی. خب حالا شرح مرحوم علامه. اقول الاوسط فی البرهان علت للتصدیق بالاکبر علی الاصغر.
اوسط در برهان علت تصدیق به اکبر بر اصغر هست، برهانش هر چی میخواد باشه. و الا لم یکن الاستدلال بالبرهان اولا من غیر البرهان. اصلا وجه امتیاز برهان بر غیر برهان در همین است که حد وسط علت تصدیقه. و الا خب خطابه هم قیاس داره، مگه خطابه قیاس نداره؟ جدل هم داره، همشون قیاس دارن، اما برهان فرقش این است که حد وسط علت تصدیقه، این امتیاز برهان است. فانکان مع ذلک ایضا، اگر مع این که علت تصدیق هست همچنین علت وجود اکبر هم باشه، سمی برهان لم، بهش میگن برهان لم. این که گفته علت وجود اکبر، بعدن تو چند پاراگراف پایین ترش میگه که ما که میگیم علت وجود اکبر، منظور اون علت وجود اکبر نیست، علت وجود اکبر بر اصغر است. سمی برهان لم لانه یعطی لمیت فی الوجود و تصدیق معن، برای اینکه معطی لمیت است هم در وجود هم در تصدیق معن. فهو معطی لمیت مطلقا فسمی به لم، اسمش گفتن لم. که قولنا هذه الخشبه مستت النار و کل خشبه مستت النار فهی محترقه. فالاستدلال بالمماسه على الاحتراق استدلال بالعلت على المعلول، علت مماسه، معلول احتراق شجره. فکما اعطا المماسه الحکم بوجود الاحتراق فی الذهن، ماسه حکم را در نفس الامر، در نفس الامر هم واقعا هم همینه، منشأ احتراق شمس همین مس نار است دیگه، این موجب می شود که شجر محترق بشه. واقعا چی موجب میشه؟ خب مس اون موجب میشه. علیت علیت فلسفی نیست، چون مس چیز نار اصلا خودش یه وجود استقلالی ندارد که بخواد معطی باشد نسبت به چیز دیگری. اینا همشون علیت ها علیت های منطقی هستن، یعنی علیت یعنی منشأ یعنی سبب، این معنای علیت نفس الامری است. چی موجب شده است که شجر محترق بشه؟ رسیدن آتش به شجر، اینو شما علت الوجود، علت الوجود است یعنی معطی است، معطی اینجا در کار نداریم اصلا. منشأ، منشأ این حکم است، منشأ واقعی این حکم. خب و انکان انما یعطی العلت فی تصدیق لا غیر، و اگر به این گونه باشد که اعطا میکند علت را در تصدیق نه در وجود دیگه هیچی دیگه، ولا یعطی العلت فی نفس الام، سمی برهان ان، بهش میگن برهان ان. که قولنا هذه الحمى تشتد غبا و کل حمى تشتد غبا فهی محترقه. خب تشتد غبا میشه حد وسط، این حد وسط علت احتراق نیست، علت احتراق نیست، یعنی علت احتراق گرم بودن این تب نیست. فاشتداد الحمى غبا علت للتصدیق به ثبوت الاحتراق فی العقل، علت تصدیق هست به ثبوت احتراق برای این تب در عقل، اما دون الخارج، ولی در مقام خارج، در مقام نفس الامر، در مقام منشأیت، چی منشأ این گرم بودن تب است؟ میگه و کلاهما هر دوتایشون معلولان للصفراء المتعفنه خارج العروق، همه اینها به خاطر این است که صفراء متعفن شده از خارج عروق، اینا علتش این است. اذا عرفت هذا، اگر این مطلب را دریافت کردید، فعلم انا لا نشترط فی برهان لم ان یکون الاوسط علتا لوجود الاکبر مطلقا، ما نمیگیم که حد وسط باید علت وجود اکبر باشد به نحو مطلق، نه، بل وجود الاکبر فی الاصغر و بینهما فرق، این خیلی فرق داره با هم دیگه. این وقت کسی خیال نکنه حد وسط علت وجود اکبره، نه، علت وجود اکبر نیست، شاید هم باشه ولی در برهان لم بودن این دخالتی نداره، باید علت وجود اکبر بر اصغر باشه. و بینهما فرق، فانه یمکن ان یکون الاوسط معلولا للاکبر او الاصغر و هو مع ذلك علت لوجود الاکبر فی الاصغر،
در این حال علت وجود اکبر در اصغر هم هست. خب معلول خود اکبره ولی علت این اتصاف هست. کما تقول هذه الخشبه تتحرك الیها النار فتصل الیها. باز کبرا رو در اینجا حذف کرده، یعنی و کل خشبه تتحرك الیها النار فتصل النار الیها فهذه الخشبه تصل الیها النار. اینجوری بوده. فحرکت النار علت للوصول. حرکت نار علت وصول نار است به خشبه. اما در این حال وهی معلولت للنار، ولی خودش معلول نار است دیگه. حرکت النار معلول نار است چون حالت آتش است. پس حرکت النار معلول نار است، اما علت وصول نار به شجره است. فها هنا الاوسط معلول الاکبر. اینجاها اوسط معلول اکبر است. و کما تقول الانسان حیوان و کل حیوان فهو جسم. فالحیوان معلول للانسان. خب حیوان خودش معلول انسان است در خارج. معلول انسان است در خارج یعنی با آمدن انسان حیوان در خارج محقق می شود. با آمدن بقر حیوان محقق میشه. با آمدن غنم حیوان محقق میشه. بدون آمدن انسان و بقر و غنم هیچ حیوانی در خارج تحقق پیدا نمی کند. جنس وقتی تحقق پیدا می کند که نوع تحقق پیدا کند. به همین جهت میگن نوع محصل جنس است در خارج. نوع موجد جنس است در خارج. نوع است که جنس رو میاره تو خارج. پس انسانه که حیوان رو تو خارج میاره. خب حالا که انسان است که حیوان رو تو خارج میاره، خود انسان که اصغره علت خارجی حیوان است. باز علت خارجی اینجا نه علت خارجی فلسفی، علت خارجی نه علت خارجی منطقی، علت به تحلیل عقلی. یعنی چی موجب میشه که حیوانت در خارج باشد؟ نوع موجب میشه که جنس در خارج باشد. اینجاها اصغر ما انسان است. این اصغر که نوع است وقتی در خارج تحقق پیدا کرد جنس در خارج تحقق پیدا می کند. پس اصغر علت وجود نوع است. در این حال حیوانیت علت ثبوت جسم بر انسانیت است. منشأی که ما با اون منشأ میگیم جسمیت بر انسان ثابت است حیوانیتشه، چون حیوانیت دارد میگیم جسمیت برای او ثابت است. پشیمون شد الحمدلله. و کما تقول على الانسان حیوان و کل حیوان جسم. فالحیوان معلول للانسان في الخارج و علت لثبوت الجسم له. فقد ظهر من هذا ان الشرط في برهان اللم ان يكون الاوسط علتا لوجود الاكبر في الاصغر و يجوز ان يكون معلولا. جایز است که حد وسط در برهان لم معلول باشد لل اکبر فقط او لل اصغر او لل اصغر فقط. اینو باید بهش اضافه کنید. و یجوز ان یکون حد وسط در برهان لم معلول باشد برای اکبر و یا معلول باشد برای اصغر، این اشکال نداره. اما نمیتونه معلول باشد برای وجود اکبر در اصغر. معلول این دیگه نمیتونه باشه. اگر علیت دارد نسبت به این دیگه معلولیت نمیتونه داشته باشه نسبت به این، چون توقفش الان نفسه پیش میاد. خوب دقت بکنید. حد وسط علت وجود اکبر بر اصغر است. این میتونه علت از اکبر باشه، میتونه معلول، میتونه معلول اکبر باشه، میتونه معلول چی؟ اصغر باشه. اما نمیتونه معلول وجود اکبر بر اصغر باشد. میگه دور پیش میاد دیگه، توقف و شیء علی نفسه پیش میاد. حد وسط علت وجود اکبر بر اصغره، بعد نمیتونه معلول وجود اکبر بر اصغر باشد که اینجا توقفش الان نفسه پیش میاد، اینجا تقدمش الان نفسه پیش میاد. حد وسط اگر علت یه چیزیه دیگه اون چیز نمیتونه علت باشه برای این دیگری، میشه علیت طرف اینی، میشه دو، میشه توقفش الان نفسه.
لذا میگه حد وسط علت وجود اکبر بر اصغره، میتونه معلول اکبر باشه به تنهایی، میتونه معلول اصغر باشه به تنهایی، اما نمیتونه معلول وجود اکبر بر اصغر باشه. دام معلول وجود اکبر بر اصغر بودن معناش این است که علت معلول باشه نسبت به علت خودش، معناش این است که هم علت باشد نسبت به یه شی، هم معلول باشد نسبت به اون شی، هم متوقف علیه باشد هم توقف داشته باشد، میشه دور دیگه، همین علاوه بر شی دور میشه. دقیقاً درسته دیگه.
شما
علت تصدیق
وجود اکبر برای اصغر، درسته؟ وجود اکبر برای اصلا همون نتیجه است که چیزی غیر از در صورت اکبر برای اصلا نیست، و اگر نفت از برای علت نفت معلول رو خودش
باشه، معلول خارجی دیگه، معلول خارجی بود دیگه. بحثمون توی این بود که برهان این علت نیست، علت خارجی نیست، علت تصدیق هست، علت خارجی نیست. خب پس علت خارجی نیست، خارجن نسبت به نتیجه چجوریه؟ میگیم خارجن یا احد المتلازمه این است، احد المعلومه این است، یا خارجن چیشه؟ معلول نتیجه است، خارجن. خیلو فقط ظهره. خب و یجوز ان یکون معلولن ولا یمکن العکس. ما عکس مطلب بالایی که گفتیم که دیگه نمیتونه باشه، که ما گفتم ان یکون الاوسط علتا لوجود الاکبر فی الاصغر، عکس این دیگه نمیتونه باشه که وجود اکبر در اصغر علت باشد برای اوسط، این دیگه نمیشه. میتونه معلول اصغر باشه، معلول اکبر باشه، ولی معلول وجود اکبر در اصغر دیگه نمیتونه باشه. لاستحاله تقدم وجود الاکبر فی الاصغر علی وجود اوسط، وجودهی و اوسط میخوره، به خاطر استحاله تقدم وجود اکبر بر اصغر بر وجود اوسط مطلقا، مطلقا وجود اکبر در اصغر نمیتونه مقدم بشه بر وجود اوسط، چون وجود اوسط علت است برای وجود اکبر در اصغر، اگر علت برای او باشد معلول نمیتونه تقدم داشته باشه، و حالون که اگر بخواد علیت داشته باشه باید تقدم داشته باشه. پس وقتی حد وسط را ما علت گرفتیم دیگه نمیتونیم معلول بگیریمش برای همون چیزی که اون رو معلول برای این علت گرفتیم. و علم ان برهان ان ينقسم الى ما يكون الاوسط معلولا لوجود الاكبر في الاصغر، همین قسم دومی که عرض کردیم، این قسم دوم نسبت به نتیجه معلول نتیجه است. الى ما يكون الاوسط معلولا لوجود الاكبر في الاصغر و الى ما لا يكون كذلك و يسمى الاول بالدليل. به اینی که ما اینجا دومی نوشتیمش بهش میگن چی؟ دلیل. و هو عکس برهان لم، این عکس برهان لم است دیگه. اینجا در برهان اینی که دلیل است نتیجه معلول خارجی است، نسبت به نتیجه معلول خارجی است، یعنی نتیجه علت است، حد وسط معلول است، حد وسط معلول خارجی نتیجه است. در برهان لم دقیقا برعکسه، نتیجه معلول حد وسط است و هو عکس برهان لم، و ینقلب الدلیل الى برهان لم و بالعکس. اینا به هم دیگه قابل تبدیل هستن. به ما یشبه قیاس دور، شبیه به همون چیزی که در قیاس دور گفتیم، گفتیم میتونید حدود را برگ تبدیلشون بکنید، اصغر رو بیارید نتیجه قرار بدید، نتیجه رو بیارید اصغر قرار بدید، یا بالعکسش بکنید، این میشه دور. خب چرا میشه برهان ان رو به لم تبدیل کرد، لم رو به ان تبدیل کرد؟ میگه لاتحاد الحدود فیهما و اختلافهما فی الترتیب، چون حدود در این دوتا واحده، اصغر و اکبر و اوسط در هر دوتاشون واحده، ترتیبشون با هم دیگه فرق میکنه. و انما قال به ما یشبه قیاس دور، گفتیم به اون چیزی که شبیه به قیاس دور باشد، ولم یقل الی قیاس دور. خب این که حقیقتاً دور است دیگه، چرا بهش نگفت دور؟ شما بیایید نتیجه رو توی مقدمه قرار بدید و بالعکسش بکنید، قیاس رو عوض بکنید، این که دور پیش میاد. میگه لأن القصد هنا ليس المغالطه، ما که نمیخوایم واقعاً
محترق بودن رو از طریق مماس بودن، مماس بودن از طریق محترق بودن، این کار نمیخوایم بکنیم که، فقط میخوایم برهان ان و لم را تعریف بکنیم و تفاوتشون نشون بدیم. فلهذا کان شبیها بالقیاس دوری ولم یکن هو هو، به خاطر همین است که شبیه به قیاس دوری است ولی لم یکن هو، این انقلاب یکی به دیگری هو، همون قیاس دوری همون نمیشه، چون اونجا در مقام اثبات است، اینجا در مقام تعلیم است. قبلا در قیاس دور مفصل این مطلب و مثالهاشو عرض کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.